ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دهاتن از معلمان بازداشت شده در تجمع سراسری امروز آزاد شدند. سازمان ملل سفر گزارشگر ویژه خود را در امور تحریم‌ها به ایران تایید کرد. انفجار در مسجد شیعیان در مزار شریف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. امروز پنجشنبه معلمان در ده‌ها شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و بر اساس گزارش‌های رسیده جو امنیتی در برخی نقاط از جمله تهران شدید بود است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بعد از ظهر پنجشنبه خبر داد که ده‌ها تن از معلمان بازداشت شده در تجمع امروز همگی آزاد شدند. سقز، کامیاران، رشت، سنندج، مریوان، اصفهان، کرمانشاه و نیشابور از جمله شهرهایی هستند که آموزگاران شاغل و بازنشسته در مقابل مراکز آموزش و پرورش این شهرها تجمع کرده و از جمله خواستار آزادی همکارانشان شدند. اعتراض این معلمان به طرح رتبه بندی است که آن را ناقص می‌دانند. آنها همچنین به عدم همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازداشت و سرکوب معلمان اعتراض دارند. در ماه‌های گذشته ده‌ها تن از معلمان معترض در شهرهای مختلف بازداشت شدند و تاکنون شماری از آنها محاکمه و به حبس محکوم شدند. در همین زمینه با مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان گفتگو کردم و از او پرسیدم در تجمعات اعتراضی معلمان امروز در کردستان چه گذشته؟
در کردستان خوشبختانه تجمعات معلمان بسیار باشکوه برگزار میشه و در شهرهای مختلف، در واقع شهرهای حتی بسیار کوچکم، حضور بسیار چشمگیری دارند، علی رغم البته فضای امنیتی هست که سالها بر کردستان حاکم هستش و امکان هیچ گونه اعتراض مدنی قانونی مسالمت آمیز و حاکمیت نداده و علی رغم این فضای امنیتی خوشبختانه معلمین حضور بسیار چشمگیری دارند در تمام شهرها. خانم ها هم حضور دارند و حتی در مواردی دانش آموزا هم اومدن و به معلمین پیوستند و این نشون میده که کردستان از نظر مدنی بسیار به هر حال پیشرو هست در زمین اعتراض و انتقاد و این مسائل. به هر حال بسیار پیشرو هست و الگوی بسیار خوبی هست. اعتراضات در شهرهای سقز، بوکان، مریوان، بیجار، دیوان دره، سنندج، کامیاران، کرمانشاه، ایلام و تمام شهرهای کردستان در واقع کم و بیش حضور داشتند معلمان. شعاراشون شعارهای صنفی و شعارهایی هست که از طریق کانون صنفی معلمان اعلام میشه. البته زبان مادری هم در پلاکاردهایی که من میدیدم بودش، درخواست اجرای اصل 15 قانون اساسی که مربوط به تدریس زبان مادری هستش در مدارس و آزادی زندانیان سیاسی به وجه معلمانی که در زندان هستند. این موارد کلن جزء مطالبات معلمان هستش و در کردستان هم این شعارها داده می شود.
آیا کسی رو هم بازداشت کردن در تجمعات امروز کردستان؟
البته از ماهای پیش فشار بسیار زیاد امنیتی به معلمین وارد شده در کل کشور و در کردستان هم بسیاری از معلمین رو احضار کردند، بهشون زنگ زدن، تهدید کردن، فضای رعب و وحشت ایجاد کردن. ولی خوشبختانه تا کنون که در کردستان کسی رو بازداشت نکردن در این تجمع امروز، ولی در تهران ظاهرا تعدادی رو بازداشت کردن و ولی تهدید و ارعاب و به هر حال تماس گرفتن های مکرر دستگاه امنیتی ادامه داشته و میخواستن که معلمین در تجمعات حضور پیدا نکنند. ولی خوشبختانه شاهد هستید که در فیلم ها و ویدیو ها هم هستش تعداد زیادی از معلمین در این تجمعات حضور داشتن.
از اهمیت ادامه این اعتراضات برامون بگین.
اهمیت این اعتراضات اینه که اصلا بسیار مدنی هستش، این مدنیت بسیار مهمه. بعد معلمین قشر پیشرو جامعه هستند و در مدارس حضور دارن و ارتباط مستقیمی بین معلمین و بدنه جامعه وجود داره و همین باعث میشه بسیار گسترده باشه و بسیار تاثیرگذاره و انعکاس بسیار زیادی داره. معلمین پل ارتباطی همین مدنیت و ارتباطات اجتماعی هستن هم اکنون و اعتراضاتشون بسیار انعکاس پیدا میکنه در جامعه و مردم میفهمن که وضعیت اقتصادی بسیار بد هست و نوعی الگوی اعتراضی هست که بسیار مسلمت آمیز مدنی و قانونی دارن اعتراضاتشون رو برگزار میکنن و خواستار حقوق شهروندی، اجرای قانون و به هر حال پیگیری مطالبات از طریق قانونی و مسالمت آمیز هستند و این نشون میده که به هر حال بسیار داره جایگاه راهبردی هست، درس بسیار زیادی رو به مردم میده.
از حضور چشمگیر زنان معلم در تجمع اعتراضی کردستان برامون بگین.
همین هم البته داره پیام بسیار مهمی هست به جامعه که به هر حال زنان هم دارای حقوق هستند، دارای حقوق شهروندی هستند، دارای حقوق بشر و حقوق برابر هستند با سایر افراد و مردها و همین در همین اعتراضات هم برحال خانم ها پیشکسوت هستند و همین باعث میشه انگیزه بیشتری وجود داشته باشه در اعتراضات و بسیاری از مردان که میبینن برحال خانم ها در اعتراضات حضور دارن، سخنرانی میکنن و پیشکسوت هستند، همین باعث میشه که تشویق بشن و در اعتراضات بیشتر حضور پیدا بکنن و نوعی برابری حقوقی در جامعه در رابطه با اعتراضات هست و یکی از مطالبات بسیار مهم جامعه هم از وقت حقوق زنان هستش که خواستار برابری هستند و در قانون و در سایر موارد اجتماعی متاسفانه داره حقوق برابر نبودند در ته سالهای اخیر و بهشون ظلم شده، ولی الان خودشون پیشکسوت اعتراضات هستند و پیام و درس بسیار مهمی رو به مردم میده که خانم ها پیشکسوت هستند و در اعتراضات حضور دارند.
صحبت‌های مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان رو شنیدید در مورد اعتراضات معلمان در سایر شهرهای کردستان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان ملل با انتشار بیانیه سفر گزارشگر ویژه خود را در مورد امور تحریم‌ها به ایران در اواخر اردیبهشت ماه را تایید کرده است. در این بیانیه گفته شده خانم آلنا دوهان در سفر 10 روزه خود به ایران با مقامات دولتی، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، نهادهای مالی و گروه‌های غیر دولتی و مدنی دیدار می‌کند. هدف از این سفر رسمی بررسی آثار تحریم های یک جانبه بر حقوق شهروندی ایرانیان در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر ابزارهای حقوق بشری اعلام شده. تهران در حالی مجوز سفر این گزارشگر سازمان ملل متحد را صادر کرده که تاکنون به گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران اجازه سفر به کشور را نداده و گزارش‌های مختلف حقوق بشری سازمان ملل را سیاسی کاری خوانده است. قائم مقام وزیر صنعت و معدن از آغاز مرحله نهایی قیمت‌گذاری 50,000 کالا برای مصرف کنندگان خبر داده است. به گفته محمد صادق مفتح، این پروژه با قیمت‌گذاری حدود 14,000 کالا از اواخر آذر ماه سال گذشته آغاز شده و روز پنجشنبه مرحله پنجم و نهایی آن آغاز می‌شود. مقامات حکومتی می‌گویند با اجرای این طرح می‌توان از گران فروشی جلوگیری کرد و همسانسازی قیمت‌ها را عملی ساخت. در همین زمینه با روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم حد اکثر قیمت مصرف کننده روی کالاها چطور و توسط چه کسانی تعیین میشه؟
قانونی که از امروز اجرایی شده در ادامه تصمیم قبلی دولت بود که قرار بر این شده بود که قیمت تولید کننده روی کالا درج بشه، یعنی مصرف کننده موقع خرید کالا فقط رقمی رو میدید که قیمت تولید کالا بود و خب کالای تولید شده طی یک روند هزینه بر تا فروشگاه آمده بود و در نتیجه فروشنده باید مبلغ دیگری رو به قیمت درج شده روی کالا می افزود که هم هزینه توزیع و هم سود خودش در اون محاسبه میشد. این کار یکی از کودکانه ترین تصمیمات اقتصادی اخیر در جمهوری اسلامی بود، چون درسته که رقم کوچکتری روی کالا درج میشد، اما این واقعا چه سودی برای مردم و چه اثری بر اقتصاد داشت؟ آیا به این معنا بود که تورم کاهش پیدا کرده یا کالا ارزان شده؟ فقط توی این روند مسئولان دلخوش میشدن که رقم ها کمتر شده و احیانا تخیل میکردن که کالاها ارزان شده، ولی در واقع این اقدام هرج و مرج ایجاد میکرد، چون فروشنده قیمت رو با محاسبات خودش و حتی سلیقه خودش به خریدار اعلام میکرد. و حالا چون اون طرح شکست خورده، اومدن درج دو قیمت رو اجباری کردن که باز هم به عقیده من بیفایده است، چون این قیمت ها به تبع از سوی تولید کننده و بعد عرضه کننده و بر پایه قیمت های دستوری دولت تعیین میشه و حالا قرار دولت نظارت کنه که محاسبات اینها درست باشه و یک بازه سود 20-30% رو تعیین کرده که به نظر میرسه کار رو برای شبکه ناظر راحت کرده که اختلاف قیمت تولید کننده با قیمت نهایی در همین محدوده 20-30% باشه.
آیا الزام درج قیمت میتونه از گران فروشی جلوگیری کنه و ما تثبیت قیمت کالاها رو در کل کشور ببینیم؟
اگر بخوایم نگاه کلانی به موضوع داشته باشیم، باید بگیم اولا اینکه قیمت یک کالا بر روی اون و روی قفسه های فروشگاه ها درج بشه که خب ایده خلق شده توسط جمهوری اسلامی نیست و سالهاست که همه کشورهای این روند رو دارن انجام میدن. اما اون چه که جای بحث داره اینه که معیارهای محاسباتی این ارقام مبهمه. همین الان یکی از انتقادهایی که تولید کننده ها دارن این هستش که اونها با تورم هفتگی و حتی هر روزه در مورد مواد اولیه و هزینه تولید روبرو هستن، اما دولت دستور میده که تو باید کالایی که تولید کردی رو با این قیمت دستوری من درج کنی روی کالا و عرضه کنی. این یعنی تحمیل زیان به تولید کننده و برای توزیع کننده و بنکدار هم دولت وضعیت مشابهی رو داره ایجاد میکنه. مشکل اساسی دیگه در این اقدام هم این هستش که دولت مشکل گرانی کالا رو مشکل در شبکه توزیع میفهمه یا دست کم عنوان میکنه و به راه حل درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده میرسه. یعنی فکر میکنه با این فرمول مشکل گرانی و مشکل تورم حل میشه، در حالی که تورم ریشه در مشکلات بنیادی اقتصاد ایران داره و افزایش قیمت ها ناشی از تورم اقتصاد هست و برای کاهش قیمت کالاهای مصرفی در شرایط فعلی اقتصاد ایران دولت به جای دستور دادن و پاک کردن صورت مسئله تورم باید از تولید کننده ها حمایت بکنه و بتونه با ارائه سوبسید و یارانه به تولید کننده ها در زمینه هزینه انرژی و مواد اولیه هزینه تولید رو کاهش بده تا از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کنه و کالا رو با قیمت پایین‌تری تولید کنه و بعد وارد چرخه توزیع کنه.
آیا ناظری وجود داره که درج قیمت‌ها رو کنترل کنه که کالاها بالاتر از قیمت اصلی به فروش نرسن؟
اساساً در ایران ما سیستم نظارتی سالم و کارآمدی بر شبکه توزیع کالا نداریم، هرچند که سازمان‌هایی برای این کار تعریف شدن و بعد در مقاطعی خاص کارگروه‌ها و کمیته‌های ویژه‌ای تعریف میشن و حتی بخشی از منابع بودجه کشور رو هم هدر میدن، اما در اقتصادی که شفافیت وجود نداره و ساختار ناکارآمده، مافیاهای رانتی هستن که از نقطه آغاز تولید کالا تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده بر روند تولید، توزیع و فروش سایه می اندازن و به نظر من نظارت هم آلوده به فساد میشه و در نهایت اراده مافیاها هستن که بر نظارت توزیع حاکم میشن.
صحبت‌های روشنک آستورکی خبرنگار اقتصادی رو شنیدید که در مورد آغاز مرحله نهایی قیمت‌گذاری 50,000 کالا برای مصرف کنندگان در ایران بود. در ادامه انفجار بمب در بزرگترین مسجد شیعیان در شهر مزار شریف افغانستان دست کم 10 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های محلی، انفجار زمانی رخ داد که گروهی از شیعیان شهر مشغول برگزاری نماز ظهر بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. در ماه‌های گذشته گروه خلافت اسلامی داعش شیعیان افغانستان را هدف حملات خود قرار داده است. دو روز پیش از این نیز انفجار انتحاری در 2 مدرسه و 1 مرکز آموزشی در کابل به کشته شدن و زخمی شدن دست کم 20 نفر از جمله چندین دانش آموز منجر شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اما بعد از این میتونید شنونده ادامه برنامه ایستگاه فردا به تهیه کنندگی و اجرای فرشید منافی باشید.